بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه حضرت اطلاع الازوان مکارم شیرازی مورخه 19-10-1379 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی فضولی بود و استدلال به روایات که در منابعش برای نکاح فضولی آمده است. طایفه سومی که از احادیث ما نقل کردیم احادیث اهل سنت بود. چند قسمت از احادیث اهل سنت رو که صراحت داشت در جواز نکاح فضولی خوندیم. رسیدیم به حدیثی که مرحوم صاحب جواهر در جواهر در زیل همین مسئله جلد 29 صفحه 302 صفحه 202 یه حدیثی به عنوان نبوی از اهل سنت نقل کرده که زنی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد پدر من بدون تمایل من منو به ازدواج در آورده. پیغمبر فرمود عجیزی ما صنع ابوک، اجازه بده. بعدم موافقت نکرد، حضرت فرمود حالی که اجازه نمیدی آزادی. ما از این کلمه عجیزی ما صنع ابوک استفاده کردیم که نکاح فضولی با اجازه کامل میشه، درست میشه. منتها بحث این بود که در کدام یک از کتب عامه این حدیث صاحب جواهر نقل شده. به همین عبارت عجیزی ما صنع ابوک، نه عبارات دیگر و تعبیرات دیگر. در صحاح سته یه همچین حدیثی نیست. کتابی هست به نام المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، اسمش یادداشت کنید به دردتون میخوره. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، این یه معجمی است برای سیاسته و سه کتاب دیگه، برای نه کتاب. سیاسته به اضافه مسند احمد، احمد حنبل، کتاب مهمیه در بین اونها، و به اضافه موطأ مالک که اون هم کتابه مهمی است از نظر اهل سنت، به اضافه سنن دارمی. بنابراین صحاح سته با مسند احمد، با موطأ مالک، با سنن دارمی. تو این کتاب تو ماده عجیزی ما نگاه کردیم نداری اینو، یعنی در این نه کتاب معروف قطعا این حدیث نیست. ما از آیون خواهش کردیم بگردن پیدا بکنند. عده‌ای از آیون گشتند، در کتاب‌های فقهی اونها پیدا کردند، که خود این هم جای تقدیر و تشکره. از دیروز تا به امروز در حدود 7-8 نفر به ما دادند که ما بنا داشتیم قاره بکشیم به یک نفر بدیم، حالا به سه نفر ما دوره پیام قرآن رو به عنوان جایزه میدیم، معادل پولیش کتاب دیگر میتونن بگیرن که من نام پوزشون زیر زار تومن باشه و پولش رو هم حتی میگیرن میتونن بگیرن. مایل باشن هر کدام ما سه نفر قرآن میکشیم به جای نفر، سه نفر رو جایزه خواهیم داد. و بدانید آگاه باشید باز این منابع حدیث نیست که این آقایون نقل کردن، در سه جا از کتب اهل سنت، در دو جا، یکی در اون مبسوط سرخسیه، مبسوط کتاب فقهیه مال شمس الدین سرخسی جلد پنجم صفحه دو، این حدیث رو نقل از پیغمبر کرده با همین عبارت عجیزی که الان میخونم. کتابی هم هست به نام احکام القرآن جسات، کتاب هایی در آیت الاحکام در شیعه هم هست، کتاب های خوبی، آیت الاحکام مرحوم اردبیلی، آیت الاحکام کنز العرفان فاضل اصفهانی، اونام کتابای خوبی در آیات الاحکام دارن که شاید از همش بهتر آیات الاحکام جساسه. اسمش احکام القرآن نه آیات الاحکام، ولی هم آیات الاحکام. جساس هم در آیات الاحکامش، احکام القرآنش، آدرسش هم عرض کنم، جلد سوم صفحه 414، الجساس و احکام القرآن، جلد سه صفحه 414. بنابراین هر دو کتاب فقهیه، هم مبسوط سرخسی و هم احکام القرآن جساس، بعضی از آیون از یکی از کتب قدمای شیعه، کتاب مرحوم سید مرتضی به نام ناصریات، در اون هم این حدیث رو پیدا کردن که خب از منابع شیعه هست. و به این ترتیب در منابع اهل سنت، یعنی در کتب فقهیشون، حداقل در دو جا نقل شده، هرچند در کتب حدیثشون که منابع اصلیه هنوز نتوانستیم بیابیم. در این حال از اینکه آیون کوشش کردن، یکی از آیون که اولین نفر بود به دست من داد، در سنن ابن ماجه نوشته از پاورقی جواهر اما نیست. خیلی خوب، اگر پیدا کردید بسیار خوب. نیست، در اونجا نیست. با این تعبیر عجیزی ما سنع بود، عبارت جواهر نیست. به هر حال حالا اجازه بدید، ما خوشبختیم، تقدیر تشکر میکنیم، آقایون افراد فعال، محقق، علاقمند به این مسائل، خب الحمدلله پیدا میشوند و فراوانند و ما هم خوشحالیم و ما هم در خدمتتون هستیم. بله، اینم اون عبارت رو نداره که در جوابه. بعد حالا اجازه بدید من حدیث رو بخونم. حدیثی که یافته شد بخونیم. سرخسی در کتاب مبسوط این حدیث رو برای فضولی استدلال نکرده، ما میخواییم استدلال کنیم. او برای استیزان از بکر استدلال کرده، مباحث گذشته که در باکر رشیده اجازه گرفتن لازم است، از خود باکر حدیث رو برای این استدلال کرده، ولی به درد ما هم میخوره. پس عند الاستدلال علی وجوب استیزان البکر عند نکاح هایشون استدلال کرده، عبارت اینه و الدلیل علیه حدیث الخنساء و الدلیل علیه یعنی بر چی؟ بر لزوم استیزان بکر حدیث الخنساء. بعضی گفتن این خنساء زوجه ابو لبابه شد سرانجام فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه پدرم مرا از پسر به پسر برادرش داده و أنا لذلك كارهة کارهتون من کراهت دارم راضی نیستم فضولی هست که راضی نیستم. فقال عجیزی ما صنع ابوکه اجازه بده احترام بذاره پدر حالا یا خوب یا بد بالاخره این کار کرده تو هم به احترام پدر بپذیر. فقالت ما لی رغبه فی ما صنع ابی من علاقه اینا دارم به این ازدواجی که پدرم کرده و این آشی که پدرم برای من پخته است مطلوب من نیست. ضمناً یه نکته توجه داشته باشید که در باب فضولی محل بحثه، از اینجا میتونیم استفاده کنیم. خوب دقت کنید، در فضولی میگن اگر صاحب اجازه اگر نفی کند دیگه نمیتونه برگرده، اذا رده لا یجوز الاجازه. اما از این روایات استفاده میشه نه اجازه بعد از ردم نافذه مؤثره، گو من کاره هستم یعنی رد میکنم. پیغمبرم فرمود اجازه بده، گفت نه رد کردی. حالا در پایان میبینیم اجازه داد، یعنی با آمده شکایت میکنه. کسی که آمد شکایت میکنه نفس داره میکنه، بلا شکایت برای چیه؟ رفته دعوام لابد به پدر کرده، حالا آمده خدمت پیغمبر، کسی که آمد شکایت کرده شاید هم میخواد قبول کنه. نه حالا اجازه بدین اجازه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم بله مالی رغبتون فی ما صنع. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اذهبی فلا نکاح لکه، نکاح باطل شد، برو اون نکاحه کل عدم. فلا نکاح لکه یعنی نکاح پدر هیچ. انکهی من شئت، برو هر کجا میخوای ازدواج کن. انکهی من شئت. فقالت عجزت ما صنع ابی، بعد گفت اجازه دادم. پس قبل از این که بگه اجازه دادم پیغمبر فرمود نکاحت باطل، تو رد کردی، بعد گفت نه قبول دارم. ولکنی اردت، همون زیدی که سابقا هم داشتیم، ولکنی اردت ان تعلم النساء، زنان دنیا بدانند، ان لیس للآباء من امور بناتهن شیء، ان لیس للآباء من امور بناتهن شیء، بدونند که اختیار کامل آبا ندارند، تا اجازه دختر نباشد کاری انجام نمیپذیرد. شاهد ما اینجاست که علی کل حالین معلوم می شود فضولی با اجازه درست می شود. و علا کل حال ما احتمالم می دیم، این دقت کنید این نکته را هم، احتمالم می دیم هر چهار تا روایت بیان یه داستان باشه. روایت ابن عباس، روایت ابو بریده، همین روایت و روایت دیگری که نقل کردیم، چهار تا روایت، همش یه داستانه که روایت مختلف اونو رو نقل کردن. بنابراین از طرق عامه هم صحت عقد فضولی در واقع متضافر متعدد. و اما طایفه چهارمی داریم در اینجا از احادیث. این احادیث من جدا کردم. چرا؟ برای اینکه اینها در ابواب دیگره، در باب نکاح نیست، اما می توانیم از آنها پلی بزنیم به نکاح، القا خصوصیت کنیم. این احادیث طایفه چهارم خیلیه، فهرستاش من میدم خدمتتون. شرحشو بخواهید ما در انوار الفقاهه کتاب البیع در بیع فضولی مفصل اونجا نوشتیم. در اینجا من به عنوان فهرست عرض میکنم تا بدونید از گوشه و کنار چقدر دلیل ما میتونیم برای فضولی جمع کنیم و مغفول عنه واقع شده، مورد توجه واقع نشده خیلیش. و اما این روایات در واقع هفت طایفه فهرستوار. یکیش روایاتی است که در خصوص بیع فضولی وارد شده، از جمله حدیث عروه بارقی است که آمد و برای پیغمبر بیع فضولی کرد. پیغمبرم فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینه، با کلمه بارک الله لک فی صفقت یمینه اجازه داد. و احادیثی از این قبیل. دوم روایاتی است که در ابواب مضاربه وارد شده، مضاربه که اگر عامل تعدی کرد و بر خلاف قرار داد کاری انجام داد، بهش گفتاد برو تجارت پنبه کن، این رب تجارت گندم کرد، گفتاد از فلان شهر این از شهر دیگر رفت، گفتاد از فلان کس از شخص دیگر، تجاوز کرد، تعدی کرد از قرارداد مضاربه، خواهی فضولی میشه دیگه. روایات داره اگر خسارتی دامنش گرفت مال خود عامله. چرا تعدی کردی؟ خسارت کردی، دامان خودت را میگیرد. و اگر سودی کرد طبق قرار داده مضاربه تقسیم میشه. اگر سودی کرد بینهما به شرط، بینهما به شرط طبق قرار داد. خب این یه معامله فضولی بوده دیگه، مضاربهی بوده خارج از حدود اختیارات. در این حال سود که میکنه معنیش این از صاحب مال بعدش نمیاد دیگه، پس اجازه میکنه، پس فضولی با اجازه صحیح شد. نداره صاحب مال اجازه میکنه، ولی طبیعیه. کی از سود بعدش میاد بگه نه الا بلا اونی که من گفتم عمل نکردی، سودش هم به سر خودت بخوره، نمیخوام. آدم لجوجی این رقمی خب کمه نیست، لابد سودی که پیدا شد اجازه میکنه، اجازه میکنه، فضولی صحیح میشه. پس در مضاربه یه بحث دامنه داری می پیدا می کنیم برای صحت فضولی. سوم، ما ورد فی الاتجار بمال الیتیم من غیر الولی، اتجار بمال یتیم از سوی غیر ولی. یا آدم عوضی، قاصر، بستگان، غیر بستگان، بدون ولی آمد و مال یتیم برداشت، خب من میخوام برم تجارت کنم. حدیث داریم یا احادیث داریم اگر ضرر کرد دامن همین شخص رو میگیره. و این کان فیه ربحون فلل یتیم، اگر سودی داد مال یتیم، آیا این فضولی بوده یا نبوده؟ بوده، غیر ولی رفته است اتجار کرده، سودی پیدا شد، لابد ولی اجازه میکنه، ولی که بعدش نمیاد سودی گیر بیا، اجازه کرد سود مال یتیم میشه. اون شخصی که در این وسط فضولی کرد دستش به چیزی نمیرسه، خسرانش دامان او را میگیرد و سودش به نفع یتیمه. مثلا واضح فضولیه، نداره که بعدن اجازه کرد یا نه، طبیعی است که اجازه میکنه. بله، داشتیم درباره زوجم داشتیم که اگر اجازه نکرد باید مهریه رو اون مادر بپردازه و اگر راضی شد که مال خودش میشه. و اما چهارم، ما ورد فی ابواب الخمس عند التصرف بغیر اذن الامام، کسی رفت در مال خمس بدون اذن امام تصرف کرد. دارین میرفتن خدمت ائمه علیهم السلام میگفتن اموال خمسی بوده ما تصرف کردیم، ما رو اجعلونا فی حل، اجازه بدید. ائمه اجازه میدادن. آیا اون تصرفات فضولی بوده یا نه؟ آیا این اجازه لاحقه بوده یا نه؟ تصرفات فضولی بوده بدون اذن امام. حالا بعد از مدتی اومده اجازه میگیره، امام میگه عجزت الله. دقیقا همون چیزیست که الانم برای ما هم اتفاق میفته. افرادی آمدن سالیان دراز در اموال غیر مخمس تصرف کردن، خانه خریدن، خانه فروختن، نمیدونم مهریه دادن، خیلی کارا کردن، در حالی که مال خمس مال مشترکه، مال مشاعه، یه خمس مال امامه، تصرفات حضوری بوده. ما میگیم حالا که آمدید پای حساب اون گذشته ها رو اجازه دادیم به شما، شبیه اجازهی که معصومین میدادن ما هم از اونها یاد گرفتیم. اینا اجازه های فضولیه. همه این روایات اجازه ائمه دلالت میکنه که تصرفات فضولی، بیع فضولی، اجازه فضولی، مهریه فضولی، همه اینا صحیحه. بل اجازه رفته خانه خریده با مال خمس، مال غیر مخمس، این فضولیه دیگه، نسبت به یه پنجم فضولیه. بنابراین حالا یا زمین زراعتی خریده نسبت به یه پنجم فضولیه، امام اجازه میده که نسبت به سهم من معاملاتی که کردی برای حلاله، یا نه مصادحه میکنی ما امروز فلان مبلغ رو یاد بده. اینا همش اجازه بعد از فضولیه دیگه، بعد عقد فضولیه. ما در خمس قائل به تشریکیم، نه ما قائل به تشریکیم، خدا قائل به تشریکه. اشاعه فعلمو انما غنمتم من شیء فان لله و علمو فان لله خمسهو، خمسهو کسر مشاعه، یه پنجم اون مال خدا، یه دانگ از پنج دان. اشاعه است دیگه، ما صریح قرآن رو بذاریم بریم این ور اون ور بگیم کلی در معینه از قبیل این مرهونه. قرآن میگه فعن لله خمس رفو، یه پنجم شمال خدا، این اشاعه است دیگه، مشاعه. مال مشاعه هم که بدون اجازه شریع جایز نی، بعدم اجازه داده، از قبیل اجازه فضولیه. بله عرض صحیحه، اما مهریه باطله. در یه پنج پنجم اجازه بده، خمس ذمه نیست، خمس اشاعه است. قرآن میگه ما ورد فی الخیانت فی الودیعه، پنجم ما ورد فی الخیانت فی الودیعه، ودیعه پیش کسی گذاشتن، حدیث داریم، خیانت کرد، دروغی گفت، گم شده، دوز برده، بعد از مدتی بر سر عقل آمد گفت ببخشید من این مال رو خیانت کردم، بردم روش معامله کردم، این اصل مالتون، اینم سودی که تو معامله گیر من آمده، حالا مالشون. فجاء بالودیعت مع ربحها، یعنی معامله کرده دیگه، سودی کرده، ودیعه را آورد، سودش هم آورد، طرف هم قبول کرد، حلال کرد، فرمود عیب نداره. این فضولی بوده، قاصب بوده، رفته معامله کرده، سود کرده، صاحبش راضی شد. این اجازه فضولیه، ای بسا چند سالم طول کشیده، معلوم میشه اجازه فضولی یه امر مسلمی بوده، در ودیعه، در خون، در نمیدونم مال یتیم، در مضاربه. بله روایت داریم، اینا روایت، همه اینا روایت، روایتشو در همون انواع الفقه ها ما نقل کردیم، این روایت ما روایت داریم، میگردیم پیدا میکنیم، نه فتاوا، همش روایت. ششم میدونم اگر اجازه نده این سودو نمیتونه برداره، مالک ودیعه میخواد سوده رو برداره، این در صورتی میتونه سود برداره که مال که معامله فضولی رو اجازه بده، معامله فضولی غاصب رو اجازه بده، ولی سود برش حلال نیست، سود باید برگرده به اون، اصلا اون معامله قبلی باطل میشه، باید برن جنس رو بگیرن بیارن بدن، اگر نیست عوضش بدن، نصفش بدن. و اما ششم ما ورد فی امضاء الورثه الوصیه الزائد علی الثلث، ما ورد فی امضاء الورثه الوصیه الزائده علی الثلث بعد وفات المیت، وصیت کرده این خانه منو تمامش بدید به همسرم، خب این در ثلث نافذه، زائد بر ثلث نافذ نیست، وصیت تملیکه، جزء عقوده، این گونه وصایا جزء عقوده، وصیت کرده اینو تملیک کرده به همسرش، زائد بر ثلث. ورثه گفتن خب مادرمونه دیگه، حالا بیش از ثلث ما اجازه میدیم. بیش از ثلث که مال ورثه بود اجازه دادن. روایت داریم وصیت نافذه، روایت داریم وصیت نافذه. آیا این فضولی نیست؟ تملیکیست زائد بر حقش، بیش از ثلث. و این تملیک ممضا شد بعد از آنی که صاحبان حق اجازه دادند. مصادحه باشه، وصیت باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره یه فضولی هست که بعدن مصادحه فضولیه، وصیت فضولیه، بالاخره فضولیه، اجازه دادن. و اما هفتم که آخریش هست، ما ورد فی ابواب مجهول المالک، لغت مجهول المالک. و این که اذا جاء صاحبها ورضیه کان فی صدقت له. بنده مال مجهول المالک و صدقه دادم از طرف صاحب اصلی، صاحبش پیدا شد. اگر این صدقه رو اجازه داد، صدقه مال اوست. اگر نداد، صدقه مال منه، عوض شو باید بدم. چی؟ از سبشاره؟ بسیار. پس چرا اگر راضی نشد باید پولش بهش بدی؟ ها؟ شما میگیم شاره گفته این فضولیه. بله، حق داری به یه فضولی کنی. شاره اجازه داره، حق داری صدقه فضولی بدی. پیدا نشد، براءت ذمت رو من امضا کردم، مالک الملوک شاره، اجازه دار، همون صدقه رو بشن. اگر پیدا شد، شاره گفته این حکم عقد فضولی داره. اگر امضا نکند باید بده عوضشو. نمیتونه فقیر پیدا کنه، نمیتونه فقیر پیدا کنه بگیره، نمیتونه پیدا کنه، باید چیکار کنه؟ باید عوض بده. پس این دلیل است که صدقه که تملیکه دیگه، یه نوع تملیکه، هبه. فرق بین صدقه و هبه چیه؟ فرق واضحی داره. هبه اگر به قصد قربت و برای خدا باشه اسمش صدقه است، اگر به قصد خدا نباشه دوستانه باشه هبه است. و اونی که هبه باشه به قصد خدا لا یرجع، قابل بازگشت نیست. ما کان لله فلا یرجع و ابدا. اما اگر هبه باشه، زیرحم نباشه، معوضم نباشه، قابل برگشته. الان اقول این روایات در ابواب مختلف. حالا سوال میکنی چه ربطی داره به نکاح؟ ما میگیم از مجموع اینها میتوانیم القاء خصوصیت کنیم. از مجموع اینها میشه القاء خصوصیت کرد که فضولی لا یختص بباب دون باب، بل یصح عقد الفضولی بلحوق الاجازه فی جمیع الابواب حتی النکاح. حالا اگر شما با من موافقت کردید که القاء خصوصیت میشه کرد، که واقعا میشه کرد، بسم الله، هذا دلیل مستقل. اگرم قبول نکردید لاقل معیده. هذه الابواب تؤید صحة عقد الفضول فی النکاح. یا دلیل است که من دلیل میدونم اینو، چون نمیشه بگیم اینها همش تعبده، نه، یه القا خصوصیتی میشه، یه فاکتوری در میان همه اینها گرفته میشه و این هم دلیلی میشود برای اینکه در نکاح هم جایزه. و الا اگرم قبول نکردید، دلیل یه معید بسیار خوب و قوی هست برای بحث ما. الهنا تم الکلام فی ادلت صحت عقد نکاح فضولی و فی جمعی الابواب، برای همه جا خوب بود، یعنی ما بحث فضولی رو اینجا یه جا حل کرد. از اینجا باید بیم سراغ ادله مخالفین. مخالفین عقد فضولی یعنی مرحوم شیخ طوسی و مرحوم فخرالمحققین در ایزاح که داشتیم اونجا، این مخالفین رو میخوام ببینیم دلیلشون چیه. اونا چهار دلیل دارن، عمدش دلیل چهارمشونی که روایات اونا هم. دلیل اول من بگم جواب از کنم، سه دلیل دیگر فردا انشاءالله رحمان. دلیل اول تمسک به اصل. اصل مرحوم نرابی در کتاب مستند در همین بحث استناد به اصل کرده. چه اصلی؟ اصالت الفساد. اصل در معاملات فساده، اصل در نکاح فساده، زوجیت امر تازه باید ثابت بشه زوجیت، تأثیر عقد باید ثابت بشه، زوجیت باید ثابت بشه، ملکیت جدید باید ثابت بشه، اجاره جدیده باید ثابت بشه، مادام که ثابت نشه اصل فساده. بله، بنابراین اصالت الفساد دلیلی برای اونهاست. اما ما در اینجا جواب روشن و زنده داریم و آن این است که اصل جاییست که دلیل نباشه. ما این همه دلیل آوردیم، عمومات، سیره عقلا، روایات، چندین طایفه آوردیم، خب دیگه جای تمسک به اصل نیست. بریم سراغ سایر ادله ببینیم چه میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.